بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین مبحثی که مرحوم شیخ به عنوان مسئله ثالثه در خاتمه طرح کردند عبارت از این بود که معامله با سلطان و عمال سلطان جائر در اموالی که از باب خراج و مقاسمه از مردم گرفتند درست است یا درست نیست. تفاوت این مسئله با مسئله سابق این بود که اونجا مالی معامله شده بود یا جایزه‌ای به او رسیده بود و میدانست که این غصبه، حالا یکی از صورش این بود، یا شک داشت یا میدانست که غصبه، ولی نه اینکه از اموال عمومی است که او به عنوان حاکم دریافت کرده. اما اینجا بحث اینه که از زکات یا خراج یا مقاسمه و امثال اینهاست که کار حاکمه، کار سلطانه، اینا رو جمع میکنه، پخش میکنه، تصرف میکنه در این اموال عمومی بر اساس اون ملاحظاتی که داره. این نوع اموال است که داره به دست او میرسه به نحو حالا جایزه یا به نحو معامله. در حقیقت مناسب بود که بحث را به یه شکل عام‌تری اینطور مطرح کرد که این اموالی که در دست سلاطین جور، حکام جور هست و یا عمال اونها و مال خودشون نیست، سامنه کنم اینا از کجاست؟ یا اینه که از غصب بدون حساب و کتابه، یا اینه که نه، از اموال عمومیه که داره تصرف میکنه و بعد جمع میکنه بعدم پخش میکنه. اینجا الان راجع به همین دومی سخن گفته میشود، اموالی که به عنوان مالیات و خراج و مقاسمه و زکات توسط حاکم و عامل او که غیر مشروعاً جمع شده، آیا دیگران میتوانند در این تصرف بکنند یا نه؟ این سوال اصلی بود. در پاسخ به این سوال گفته شد که اکثریت قاطع میگویند آری میشود، سامنکم و یک اقلیت اندکی از فقها مثل مرحوم اردبیلی یا اون فاضل قطیفی اینجور که نسبت داده شده گفتند که نه، جایز نیست. عرض کردیم که علل اصول همین نظر دوم صحیحه که جایز نیست تصرف در اینها، و اما اون نظر اول مستنداتی داره که عمده اون مستندات روایاتی بود که در این مسئله وارد شده بود که تعدادی از اون روایات رو در باب 53 از ابواب ما یکتسب به ملاحظه کردید، یعنی 6-7 روایت در اونجا بود که اون روایات عمدتاً مفید همین مسئله بود که می توانند دیگران این اموالی که دست حاکمه از باب زکات و از باب زکات یا خراج و مقاسمه جمع شده تصرف بکنن، معامله بکنن، اگر جایزه شد تصرفشون درسته و هیچ مشکلی نداره. این دلیل خاص داره. بله اگر قواعد عامه بود درست نبود، برای اینکه تصرف اون آقا در این اموال تصرف ظالمانه است، غیر مشروعه، بنابراین منتقل نشده به او و اینها آمده دست. این ادله خاصه بود. در این ادله که 7-8 روایتش رو ملاحظه کردید، حالا روایات دیگری هم از ابواب دیگر هم به عنوان شاهد آوردن، اینا رو حالا بعضیش در مکاسب یا در کلمات آقای خویی و بزرگان هست ملاحظه میکنید. اما یک نکته مشترکی که در این 7-8 روایتی که ملاحظه کردید وجود داره این سؤاله، این سوال هست که دو جور میشه این اذن و اجازه امام رو تفسیر کرد. امام اجازه داده است و فرموده است مجاز است تصرف در این اموالی که او به عنوان زکات و مقاسمه جمع کرده، گرچه او حق نداشته این کار بکنه، ولی شما میتوانید با اینها معامله تصرف صحیح بکنید. این سؤال مشترکی که در اینجا وجود دارد این است که این اذن یا تجویز ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین از باب حکم الهی و اولی و الهی است، یا اینکه از باب یک امر حکومتی و مولوی است؟ عرض شود که خب اینجا هر دو احتمال وجود داره، گرچه قاعده همون احتمال اوله، یعنی اصل در تکالیف و بیاناتی که در شرع وارد میشه اینه که حکم الهی رو داره میفرماد، نه اینکه حکم ولایی و امثال اینها باشه. اما در اینجا ممکنه کسی بگوید که این اذن ولایی است، در حقیقت این سلطان جائر آمده این زکات رو جمع کرده داره تصرف میکنه، بعدم داره معامله میکنه با مردم از همینها، یا خراج مقاسمه رو جمع آوری کرده و میاد تو بازار در معرض خرید و فروش و امثال اینها قرار میده. این اذن، این تجویزی که امام فرمودن، ممکنه کسی بگوید که تجویز از موضع حکم ولایی است، یا از باب این که او صاحب، حالا حکم ولایی هم اینجا خیلی تعبیر شد، تعبیر در حقیقت چیزی نباشه، در حقیقت از باب این که او مالک است داره اجازه میده، مثل باب فضولی این هست. حالا شاید تعبیر ولایی هم نکنیم اینجا، یا اگر ولایی هم میگیم، این الان به ذهنم میاد که این رو احتمال سوم هم شاید قرار بدیم بهتر باید باشه، یعنی اینجوری بگیم که یا این از تجویزی که در این روایات آمده تجویز به عنوان حکم الهی اولیست، تجویز به عنوان حکم الهی اولی، یه حکم شرع، یا به عنوان یه حکم ولایی است از باب حاکمیت و ولایتش داره میگه این جایزه، یا اینکه نه سومی که احتمال در اینجا وجود داره اینه که از باب اینکه مالکه او، از باب اذن مالکه، مثل اذن اون مالک در بیع فضولی، اگر کسی آمد بدون اجازه شما مال شما رو فروخت، این مال شما بوده، شما می توانید اذن بدید، می توانید اذن ندهید. اینجا هم این حاکم جائر و عامل او آمده بدون اجازه شرعی، بدون اجازه مالک اقدام کرده، چون مالک این معامله را اجازه نداده بود، مالک این و صاحب حق در این اموال امام به حق یا نائب اوست، او اجازه نداده. خب الان که میگه برو این کارو بکن مانعی نداره، در واقع مالک داره اجازه میده، این مثل اجازه در باب فضولی. این دو سه احتمالی است که در اینجا هست. حالا یه مقداری این احتمال دوم و سوم به ذهنم آمد که قابل تفکیکه، ولذا الان تفکیکش کردم، اونچه که اینجا الان نوشته بودم همون دو احتمال بود، ولی الان به ذهنم میاد که این قابل تفکیکه. به بیان دیگه، یه وقتی میگیم حکم اولیست و الهیست و بیان کرده، یه وقتی میگیم نه، کار به مالک و غیر مالک بودنش نداریم، میگیم به عنوان حاکم، به عنوان کسی که سلطنت عمومی در امور اجتماعی و سیاسی داره، گفته که این جایزه، شما میتونید تصرف بکنید. اما احتمال سوم اینه که نه، از باب اینکه او مالک ایناست، او حق تصرف در اینها داره، مثل مالک در بیع فضولی داره اجازه میده. درسته منشه اونه، ولی از یک حیث اخص از اون ولایته، به دلیل اون ولایت و سلطنت او مالک اینجا، صاحب حقه. حالا اینم رو من دو جور تعبیر میارم، برای اینکه این محل کلامه، گاهی میگم مالک، گاهی میگم حق تصرف داره، چون اینم محل بحث دیگه که مالک حق تصرف داره. حالا اینو نمیخوام اینجا بحث بکنیم، اینا وجوه متفاوت داره، ولی بالاخره او صاحب اختیار این اموال عمومی است، از زکوات و خراج و مقاسمه‌ای که جمع آوری شده، او از باب اینکه صاحب اختیار این هاست داره اجازه میده. یه وقتی هست که اون اذن ولایی که احتمال دوم قرار میدیم، ممکنه بگیم در مقام ثبوتش جدا میشه از اون سوم. ممکن است که امام در اموالی هم که ملک اون نیست یا به عنوان اولی حق تصرف نداره، بیاد بگه آقا چرا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، از اون باب باشه. ولی در اینجا علاوه بر اون احتمال سوم وجود داره که به عنوان مالک یا صاحب اختیار داره اذن میده، مثل مالک در بیع فضولی. یه مقداری این دو سه تفاوت ظریف داره، گرچه خیلی به هم نزدیکه، در حدی که حالا من در وقت چی هم خیلی بیشتر ذهنم دوتا رو میسه که با هم تلقی میکرد، یکی فرض میکرد، ولی ظاهرن میشه یک تفکیک هم بین این قائل شد. خب این یک سوال مشترکه. این هفتش روایتی که در جلسات قبل ملاحظه کردید که از امام سوال میکنه، بعد امام میفرماد که اشتر، حالا ملاسف من امروز روایتشو نیاوردم، اینا داره اشتری میگه که مثل این که میگه فلیغتسل یتوضع، احکام الهی رو داره بیان میکنه. این یک. یا اینکه نه، این اشترانها که میگه از باب ولایت و حاک ولایت او بر همه اموره، اینا داره میگه که از باب ولایت من اجازه دادم. این دو. یا اینکه نه، از باب این است که او مالکه یا صاحب اختیار این امواله، مثل مالک در بیع فضولی داره اجازه میده. سه. این سه احتمال اینجا وجود داره. گرچه در روایات را معلصف الان کازام رو که مراجعه کردم یا اون چین ندارم رو بر، در یکی یا دو تا از اون روایات یک عبارتش الان به ذهنم نمیاد، یک شاهدی داشت برای اینکه گویا این اذن ولایی یا اذن مالکی است. آن شهت وسعت علیه. آره این روایت اول بود ظاهرا. روایت اول بود، صحیح سندم بود. این شهت وسعت علیه، از امام گویا تقاضای توسعه بر او میکنه، و اون وقت امام میفرماد که پاسخی میدن که جایز اشتر و اینها. این گویا این روایت یک ظهورکی یا ظهوری در این داره که این من از باب این که صاحب اختیارم توسعه دادم. این عین اینه که مالک در بیع فضولی به مشتری میگه که من خیالت راحت کردم، توسعه میده بر او، میگه که اجازه است، بیعش رو تنفیذ میکنه. این هست در یک روایت. ولی عرض شود که مجموعه این روایات طوری است که نمیشه به این شاهد بسنده کرد و گفت این اذن مالکیه. ببینید اون بقیه روایات همش سوال به عنوان یه حکم شرعی، من میتونم این کار رو انجام بدم یا نه، امام فرمود که میتونیم. از چند امامه، از امام باقر، امام صادق، امام کاظم سلام الله علیه مجمعین، از چند امام این نقد شده و لحن عمده روایات لحن حکمی است، حکم ذاتی الهی و اولی است، نه لحن حکم ولایی یا اذن مالکی. ولذا علی رغم اینکه در یکی از این روایات در سوال سائلم آمده این شئت وسعت علیه، در سوال سائله، در پاسخ امام خیلی چیزی وجود نداره. سائل شاید عرض شود که در ذهنش این بوده که اون مالک اجازه بده، امام فرمودن جایزه این، اما اینکه جایزه از باب اذن مالکی جایزه یا نه حکم الهی اولی جایزه، این تو جواب امام خیلی نکته نیامده. امام هم لازم نیست همه چیز که در ذهن سائله در همه دقایقش حتما جواب بده. اصل اینکه این جایزه امام فرموده، اما چرا؟ از باب اینکه اذن ولایی است یا اذن مالکی است، یا اینکه نه حکم الهی شرعی است، این دیگه در جواب امام چیزی نیامده. بنابراین در میان این سه احتمال به نظر میاد همون چه که طبق قاعده است که همون احتمال اوله باید انتخاب کرد. قاعدم اینه که سوال و جواب ها و پاسخ های امام به مسائل بر اساس همون مساله اولیه و حکم الهی است. این اصل اینه، امام داره احکام رو تبلیغ میکنه. حمل یک چیزی بر عرض شود اذن ولایی که احتمال دوم بود، یا دقیق ترش اذن مالکی صاحب حق، این نیاز به قرائن خیلی قاطعی داره. این در روایات وجود نداره. عرض کردیم، حالا جواب دادیم دیگه، گفتیم که این اصل اینه که در اینها اذن اذن این حکم الهی است، اذن شارع، اذن خداست، نه اذن خاص ولی یا صاحب مال. اصل اینه. عمده روایات هم جز اون روایت اول ظهورش همون ظهور حکم شرعی است. این از یه جهت. تعدد این مسئله از ائمه که همه ائمه هم این رو فرمودن، اینم نشون میده که بحثی نیست که حالا به خاطر زمانی باشد و ایشون و تفاوت و یه حرفا باشه. این چیز کلی است. اینا شواهده، نه دلیل نیست، نه شواهد. حالا اونم یه شاهده، حالا اونم شاهده که مقیا کرده جواز را به حتی تعرف الحرام بعینه، که معلوم میشه که این حکم ذاتی رو داره بیان میکنه. میمونه فقط اینا شواهدی است که میشه جمعش کرد و اون اصل حمل اوامر و تکالیف بر اوامر و تکالیف اولی شرعی با این شواهد تثبیت میشه. یبقى الکلام در اون روایت اول که در اونجا داشت انشئت و سعت علیه، اینم عرض شود که چند تا نکته میشه پاسخش داد. پس اصل الهیت و اولیت و شرعیت احکامه، نه ولایت، نه اذن مالکی که احتمال دوسته بود. اول اون چی هم که در روایت اول آمده است که معتبرم بود، اونم پاسخش ایناست. یکی این که این جمله در سوال سائل آمده، این شیط وسط علیه، این اولا. و معلوم نیست که امام همونی که تو ذهن او بوده به تمام خصوصیات داره تجویز میکنه، نه، او میگه وسط علیه، امام میفهمه بله این جایز اشته. اما از چه باب اینش دیگه امام نفرموده. خب ادله دیگه معلوم میکنه و اصلا الهیت و شرعیته، نه ولایت و مالکیت این اذن. این یک که در جواب امام این نیومده، در سوال سائل آمده. ضمن این که عرض شود که خود این شئت و سعت علیم میتواند کسی ادعا بکنه که اینم ذو وجهینه. و سعت علیه به چه نحو؟ و سعت علیه به نحوی که حکم الهی بگید که منو راحت بکنه، یا اذن بدی. هم دو احتمال هست، گرچه یک کمی اون احتمال دوم درش قوی تره، ولی در این حال اینجور نیست که قابل حمله بر اون احتمال اول هم نباشه. به قرینه بقیه روایات ممکنه اینو حمله بر همون احتمال اول بکنی. و جان کلام هم اینه که در روایاتی مثل تحلیل خمس و اینها، اونجا تو خود جواب امام اومده که انا احللنا لکم الخمس. این دیگه این بیان حکم شرعی نیست. وقتی میتوانیم یک حکمی را بر ولایت و حکومتی بودن یا اذن مالکی حمله بکنیم که شبیه اخبار تحلیل خمس باشه که میگه انا احللنا لکم الخم، ما راحت کردیم شما را، ما اجازه دادیم، که این اجازه اونا را همه خود امام به خودش نسبت میده، اون ظهورش واقعا بالاست و باید به حکم ولایی بگیریم. اما اینجا اینجور قرائن قاطعی وجود نداره. بنابراین این نکته مشترکه که به نظر میاد اون اذنی که در اینها آمده اذن شرعی و الهی است، نه اذن ولایی و مالکی. این یک مطلب در تکمیل اون روایاتی که خوانده شد. عرض شود که یک استدلال دیگری هم به برخ این روایات دیگه میشه کرد، چرا؟ برای اینکه این روایاتی که خوندیم دقیقاً در مورد بحث ما وارد شده بود، یعنی اصلا سوال و جواب همه حول موضوع خراج و مقاسمه و زکات و اینها بود، یعنی اون اموال عمومی که او گرفته است. اما طایفه دیگری هم از روایات هست، همون روایاتی که سابق خوندیم در اونجایی که علم اجمالی داره، حالا شبه بدوی هم مشمول اونها بود ولی علم اجمالی داره، میدونه که چیزهای حرامی در اموال او وجود داره، به اونها هم تمسک شده. همون روایاتی که سابق خوندیم در 20 تا روایت بود، میگفت که عرض شود که اموالی دستم رسیده از حاکم و جائر و احتمالا میدم در اینا حرام باشه یا میدانم در اینا حرامه، که امام اینا میفرمودن که تصرف درش مثلا چی هست. اونها عرض شود که به اونها هم تمسک شده، اون تا حالا تمسک به اونها ممکنه کسی درش خدشه ای بکنه که این بحث ما در خصوص خراج و مقاسمه و زکات و چیزهای عمومی است و تسری از اونها به اینجا مورد سوال قرار بگیره، مورد تأمل قرار بگیره. این ممکنه کسی یک چنین مناقشه بکنه، گرچه عرض شود که این مناقشه احتمالاً قابل جواب هست، مقابل جوابه که اگر در اون اموال غصبیه که احتمال میده غصب باشه یا علم اجمالی داره جایزه، اون وقت در اونایی که غصب به اون معنا نیست، بالاخره یه حقوق عمومیست اومده تصرف کرده، این به تنقیح منات یا با اولویت اونها بحث مام رو میگیره، ممکنه کسی اینجور جواب بده. اما مهم اینه که بعیدم نیست جواب درست باشه، اما اون چه که مهمه اینه که ما خیلی نیاز به اون نداریم. به صورت صریح و روشن همون طایفه اول این روایات در این بحث وجود داشت. اینم یک مطلب، چون حالا خیلی اهمیتی نداره دیگه، لازم نیست بیش از این بحث داده بشه این بخش. غیر از این دو طایفه روایات دیگری هم گاهی بهش تمسک شده که اینا رو هم در مکاسب و کلمات بزرگان میبینید و چندان مورد نیاز نیست که حالا اونا رو بحث بکنیم. پس اصل مسئله در اینجا با این روایات خاصه ثابت شد. اما از حیث قواعد این نکته رو هم عرض بکنیم و بعد بریم روی فروع در 20 فرع مهمی که ذیل این بحث میشه مطرح کرد. قبل از اونها این نکته هم رو اضافه بکنیم که در میان ادله ما گفتیم که ادله خاصه داریم که اینا رو بحث کردیم، اما از لحاظ قواعد عامه هم بعضی تمسک کردن به قاعده اسر و حرج، به قاعده اسر و حرج، گفتن که قاعده اسر و حرج اقتضا میکنه که جایز باشه این معاملات. شما تصویر بکنید در طول عرض شود که این 1400 سال جز یک مقطع کوتاهی از حکومت امیرالمومنین سلام الله علیه و یه بعضی مقاطع خیلی کوتاهی که حالا یه اذن فقیهی در کار بوده، تصرفات یک حاکمی مجاز بوده، عمده تاریخ شیعه در حکومت‌های ظالم و جائر و غیر مشروع سپری شده و خب در دوره طول دوره ششف قرن حکومت بنی عباس، بنی امیه و بنی مروان و بنی عباس، شیعیان در نقاط مرکزی و غیر مرکزی جهان اسلام وجود داشتن و حکام هم می اومدن این اراضی مفتوح انوطن را با اونها قرارداد می بستن، بعد زکوات رو جمع می کردن و این شیعیان هم ناچار بودن تو همین جامعه زندگی بکنن و در همین اموال تصرف بکنن، معامله میکردن، بهشون میدادن مثل بقیه مردم تو بازار. اگر ما بخواهیم بگوییم که این تصرفات سلطان جائر که جایز نیست سرایت میکنه به تصرفات اینایی که طرف معامله هستن، این معناش اینه که زندگی در انزوا و بسیار سخت و دشوار. بنابراین قاعده نفی حرج و قاعده لا حرج اقتضا میکند تجویز این معاملات در همین اموال عمومی با حکامی که جائر و غیر مشروع است. و الا اگر بخوایم بگیم که این جایز نیست، عرض شود که اینجوری نیست. به عبارت دیگه حرمت عرض شود که این تصرفات دیگران در این اموالی که از حکام از سوی حکام به اونها رسیده به نحو معامله یا هر شکل دیگری و از اموال عمومی است، این مستلزم یه عسر و حرجه. این هم یک استدلاله که فراتر از روایاتی که خوندیم مورد تمسک قرار گرفته. گفته شده اگه ما روایات هم نداشتیم قاعده نفی حرج این رو میگه. منتها این استدلال به قاعده نفی حرج اینجا دوتا اشکال داره و در بعضی کلمات مرمای تبریزی حالا حداقل به یکیش اشاره دارد. اون دو اشکال اینه که اولا عرض شود که قاعده نفی حرج و لا حرج و احکام تکلیفی حرجی را برمی‌داره، اما حکم وضعی را تغییر نمیده. اگر کسی در بیابان هست و در شرایط اضطرار قرار گرفته یا عسر و حرجی داره براش پدید میاد و به خاطر اون مجاز شده که این لیوان آب را که مال دیگریست بیاشامد یا این غذایی که مال دیگریست تناول بکنه، اونی که قاعده ضرر، اضطرار، حرج، این سلسله قواعد رافعه احکام اقتضا میکند چیه؟ میگه شما جایزه در این تصرف بکنید، حرمت رو برداشتن، مانعی نداره تصرف. اما اینکه ضامن است یا مال مردم است و بعدم با عرض شود که اون رو جبران بکنی، اینا رو دیگه بر نمیداره. اونی که این احکام رافعه تکالیف بر میداره همین حرمت تکلیفی است. این اولا بیش از حرمت تکلیفی رو بر نمیداره، ولی مال طرف بعد باید بری جبرانش بکنی، پولشو بدی. فقط بدون اذن نمیشد این آب را آشامید یا این غذا را تناول کرد، قاعده اضطرار و نمیدونم حرج و اینها این حرمت را برمی‌داره، اما مالکیت او بعد اینکه باید اون را ضامن است و جبران بکنه اونها اون سر جاش هست. این اینجا والا اگر بگید این قاعده حرج عسر و حرج جاری میشه، میگه که میتونی تصرف بکنی اما ضامنی برو صاحبش رو پیدا بکنه. این عرض شود که یک مسئله. این اولا، البته این حالا ما علل اصول داریم بحث میکنیم، این که آیا این قواعد میتواند فراتر از احکام تکلیفی هم بره جلو، مشهور میگن نه، ولی جای یک بحثی داره البته. این اولا و ثانیا اینه که قواعدی مثل عسر و حرج و ضرر و نمیدونم اینها یه احکامی است که روح امتنانی داره و این احکام امتنانی در جایی است که توسعه شارع بر یک شخص موجب ارشد ضرر به دیگران نباشه، تضییق بر دیگران نباشه، تضییق بر دیگران نباشه. و اینجا اگر بخواید بگید که قاعده عسر و حرج جاری می شود، این معناش اینه که در اموال حاکم که کاری نیست، یعنی اموال مردم دیگه داره بر شما تجویز میکنه، اموال مردم دیگه داره بر شما تجویز میکنه و این معناش اینه که برای اینکه شما راحت باشید یک کس دیگه ای در زحمت بیفته. و اینم در کلام آقای تبریزی آمده که از این جهت قاعده عسر و حرج هم در اینجا جاری نیست، به این دو دلیلی که عرض کردیم. فوقش هم اگر جاری باشه میگه که جایزه، اما اینکه مالکیتش رو بگه که از ملک اونای صاحبان اموال خارج شده و بعد بایستی این در یک مسیر صحیح به صاحبان حقش داده بشه، چون این از زکوات اینا که جمع شد، فرض اینه که ممکنه یا غالبا اینطوره که او در مسیر خودش هم مصرف نمیکنه، اون وقت داره ضرری به اونها وارد میشه. عرض شود که اینم جواب دومی که داده شده. این جواب دوم کلی وارد نیست، باید قائل به تفصیل بشیم. ببینید این قال این حاکم و عاملی که این زکات و مال الخراج و المقاسمه رو جمع میکنه و بعد تو بازار میاد میفروشه، یه وقت است که ما اطمینان داریم که این به خود اینها یا مبالغ دریافت شدهش به صاحبان حق نمیرسد. این اشکال شاید وارد باشه، اینی که آقای تبریزی فرمودن. اما اگه اطمینان به این نداری، احتمال میدی که حالا خود اینو نداده به صاحب حق ولی معامله میکنه، بعد وجهش رو تو همون مصارف زکات یا خراج هزینه میکنه. خیلی وقتا هم اینطور، اینجور نیست که همه تصرفاتی که اینا میکردن اصل تصرفشون حرام بوده، ولی اینکه در موضع مصرف هزینه نمیکردن این معلوم نبوده. گاهی در موضع خودش مصرف میکردن، یک مصرف عمومی یا فقرا و مستمندان. اگر در این شکل باشه که احتمال بدیم که این پولی که مالی که دارم من باش معامله میکنم، او سمنی که از من میگیره در جای خودش مصرف میکنه، این معلوم نیست دیگه. حالا بگیم به این دلیل قاعده لا حرج اینجا جاری نمیشه. ولذا ما عرضمون در قاعده اسر حرج اینه که جاری میشود، تجویز میکند این را در حد جواز، اونم در جایی که احتمال یقین نداشته باشه که در غیر مصرفش هزینه میشه. البته قاعده اسر و حرج اونها جای بحثای بیشتری داره. ما الان اون نگاه مشهور این دو نکته را عرض کردیم و قول به تفصیلی که اشاره شد. اما اونچه که مهمه اینه که ما نیازی به این نداریم. روایات خاصه اینجا بود، تکلیف ما هم رو روشن کرده بود، تکلیف مردم رو روشن کرده بود که این خراج و مقاسمه ای که حکام ظلم و جور میگیرن، این میشود معامله کرد، تصرف در اونها جایزه، نقل ملکیت انجام میشود. این اصل مسئله بود و این که روایات معتبر داره. حالا ما وارد در فروعاتی ذیل این بحث میشیم. اصل مسئله همون چه که مشهور گفتن امر قابل قبولی است، یعنی این زکوات و خراج و مقاسمه و حقوق شرعیه‌ای که یه جائری میاد دریافت میکنه، آدمهای متشرع میتوانند با این جائر معامله بکنند و اینها هم جایز اصل معامله اون و هم عرض شود که از لحاظ وضعی هم منتقل میشود، لحاظ وضعی هم نقل و انتقال انجام میشه. این اصل مسئله. اما حالا اینجا 10-20 فرع داریم که در این مبحث مهم سیاسی اقتصادی که در فقه ما هست باید به اونها هم توجه بکنیم. این فروعیست که به نحوی در کلمات مرحوم شیخ آمده، این مقدار هم در کلمات بزرگان دیگه از جمله آقای خویی آمده، بعضی از فروع هم که مقدار جدیدتره یا اینها در مصر یکی دو مورد هم در کتاب همین انوار الفقاهه آمده، یه نکاتی هم ممکنه ما اضافه بکنیم. مجموعا یه 10-20 مسئله مهم در ذیل این عرض خواهیم کرد که به ترتیب دیگه شما همین مبحث آخر مکاسب این کتب رو که ببینید این فروع هم ذیلش هست. حالا تنظیمش ممکنه یه مقدار با اونچه در مکاسبه یا در کتابای دیگه فرق بکنه، ولی همون مجموعه مسائل به اضافه 4-5 تا مسئله جدید ما به تدریج ذیل بحث عرض خواهیم کرد. اولین مسئله این است که این حاکم جائر برای او جایزه که این تصرفات رو بکنه یا نه، جواز تکلیفی. سوال اوله، حاکم نامشروع و جائر میتواند و یجوز لهو که برود زکات ها رو جمع بکنه، عقد قرارداد ببنده بر این اموالی که مفتوح انوطنه و حق عمومی جامعه است، یا اراضی مثل انفال و اینها و خراج و مقاسمه بگیره. این کار برای او جایزش جایز نیست. خب در اینجا دو احتمال وجود داره. احتمال اول که طبق روال طبیعی است، اینو که نه، این کار براش جواز تکلیفی نداره. سال اول جواز تکلیفیه. چرا؟ برای اینکه فرض اینه که این خلیفه اموی یا عباسی یا هر شاه و رئیس جمهور و نمیدونم نخست وزیر و هر عنوانی میخواد داشته باشه، این قدرتش قدرت مشروع نیست، ولی ذات تصرفاتش هم تصرفات مشروع نیست. این اصل عدم سلطنت اشخاص بر اموال عمومی است و بر همون حقوق عمومی و مالیات های شرعی است، مگر اینکه ثابت بشه که نه او این حق را داره، و فرض اینه که اینجا ثابت نشده بلکه خلافش ثابت شده، ولی ذات سلطنتش که مشروع نبود و قدرت او که نامشروع بود، تصرفاتش هم میشه نامشروع. این طبق قاعده است. این احتمال اوله. اما یک احتمال ضعیفی اینجا وجود داره که کسی بگه نه، عرض شود که جایزه برای او این نوع تصرفات، جایزه به این شکل که درسته که اصل عرصبت سلطنت و قدرتش و جایگاه و منصبش غصبی است و چون متصل به اذن الهی و امام نشده نامشروعه، اما بعد از اینکه این قدرت را تصاحب کرد، این تصرفات او در این اموال عمومی جایزه. چرا؟ یعنی تفکیک بکنیم بین اصل تصدی منصب، این لا یجوز، و بین و این تصرفات ریزی که در این امور انجام میده، این بگیم یجوز. این تفکیک رو بکنیم، دلیلش هم بگیم که همون روایاته، ملازمه اون روایاته. روایات که داره میگه شما میتوانید با اون معامله بکنید بر سر همین زکوات و خراج و مقاسمه و مالیات هایی که او جمع کرده است، این ملازمه داره که او هم این تصرفش جایز باشه. این ملازمه داره. اگر بگید این طرف معامله شما هم میتونید این کار رو انجام بدید، مالک هم میشید، باید بگیم ملازمه داره که او هم میتونه این کار رو انجام بده. یک طرف بگیم میشه، یک طرف بگیم نمیشه. توجه کردید؟ این نمیشه پذیرو. شاید در ذهن مرحوم اردبیلی و اون فاضل قطیفی اون هم که گفتن این خلاف حکم عقله، اونی که در این روایات اومده، ولی زباد بذاریم کنار، همین بوده. یعنی اونا یه ملازمه میدیدن، اینو من اون وقت نگفتم که اینجا بگم، مرحوم اردبیلی یا اون فاضل قطیفی که میگه آقا این ظواهری که در این روایات اومده میگه جایزه برای شما این معامله، تصرفتون درسته، میگه این خلاف عقله. چرا؟ شاید تو ذهنش اینه که اگر برای اینا میگیم جایزه، باید برای حاکم هم جایز باشه، در حالی که جایز بودن برای حاکم این خیلی روشنه که جایز نیست. این جزء فلسفه سیاسی و بیانات فلسفه سیاسی ماست که تصرفات این عمال جور و حکام جور نافذ نیست، چی نیست؟ جایز نیست. حالا فعلا جواز تکلیفی داریم بحث میکنیم. گویا او این ملازمه را پذیرفته است، بعد اون وقت میگه که این خلاف عقله، ولی زباد کلش رو بریزیم کنار. این تقریر استدلال برای این وجه دومه که کسی قائلی ما ندیدیم داشته باشه که بگیم جای قائل به جواز بشه، ولی احتمال و استدلالش هم اینه. منتها اون ملازمه اگر کسی بپذیره، اون وقت باید بره به سمت چیم. حالا ببینید، این جواب این مسئله اینه که این ملازمه را اگر بپذیرید، باید همون حرف اردبیلیون ها را بگویید. یعنی اونقدر در ارتکاز فقهی قوی است این مسئله که تصرفات جائر نافذ نیست، جایز نیست، شرعاً جایز نیست، تکلیفی رو داره میگه جایز نیست، که اگر ملازمه بین اون چه که در روایات قبلی بود و این ثابت بشه نمیشه این را بپذیریم، باید اون تو مبنا اشکال بکنیم، همونطور که اردبیلی و فاضل قطیفی اشکال کردن. بنابراین اگر ملازمه باشه شما باید برید اونو نفی بکنید، پایه رو اصلا دست بردارید ازش، نه اینکه اونو بپذیرید و این بگید جایزه. اینقدر مسئله عدم جواز تصرفات حاکم جائر و عامل حاکم جائر روشن و بدیهی است که اگر بین این حکم و اون ملازمه باشه با دست از اصل حکم برداشت، نه اینکه اونو پذیرفت و این ملازمه رو قائل شد. این اولا. ثانیاً هم اینه که نه، این ملازمه ایش وجهی نداره، ملازمه بین اون جواز و جواز چی وجهی نداره. چرا؟ برای اینکه اون اینا جواز شرعی، بعدم میگیم حتی نفوذ وضعی، اینا یک امور قراردادی و اعتباری است، چیز عقلی نیست که بگیم اگه برای او جایزه باید برای او هم جایز باشه، مثل متضایفین باشن که اگر این اومد اونم باید باشه، یک پیوند علی حقیقی در متن واقع باشه، اینجور چیزی که نیست. اینا به قراره، به اعتباره، هیچ مانعی نداره که شارع برای تسهیل بر مکلفین برایش ما که این طرفیم تجویز بکنه یه مسئله را، ولی برای او این تصرف بگه جایز نیست، هیچ مانعی نداره. این به اعتبار جعل شرعیه و هیچ ملازمه عقلی عرفی چیزی وجود نداره و این قابل تفکیکه و وجهی نداره که ما قائل به ملازمه بشیم. این بحث اول اینجاست که حالا اگر نکته‌ای در این باقی مانده باشه فردا عرض میکنیم. بعدم مسئله دومش میاد، تلازم تو حکم وضعی. حالا مسئله دوم اینه که جایز نیست تکلیفاً بر او تصرفات، اما ممکنه کسی بگه نه وضعاً معاملش صحیحه، ولو کار حرام کرده ولی وضعاً معامله حاکم جایز صحیحه، مثل بعضی از معاملات که تکلیفاً جایز نیست، مثل معامله عند اذان اذان یوم الجمعه تکلیفاً معامله جایز نیست ولی وضعاً نافذ معامله. آیا میشه وضعاً بگیم نافذه یا نه؟ اونم بعد بحث می‌کنیم.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.